این پویش یا حتی اگر فعال بودن رتبه هاشون خیلی پایین باشه چه اتفاقی براشون میفته؟
میرده روی کرده جدید کاملا یه مبتنی بر ارزش، یعنی این که بنا هست که ارزش گذاری و ارزش یابی ها انجام بشه که انشالله خود حکومت‌های استانی و انجمن‌ها و کمیته‌های متناظر ما در استان‌ها میزان عملکرد خودشون رو اظهار داشتن و یک در یک فضای کاملا منصفانه ارزش گذاری انجام بشه. در هر صورت طبیعی هست که در این مسیری که در واقع فدراسیون از دین کرده و اتفاق در حال حرکت هست برای اینکه بتونه ارتقای تندرستی و سلامتی حتی ایرانی رو در برنامه خودش ببینه، همه اون هیئت‌هایی که با ما همراه باشن، هم در واقع همکار باشن و به ما کمک کنن، قطعا در کنار ما خواهند بود و سایر دوستان که از این قافله عقب بمونن قطعا احتمال جایگزینی و هر گزینه دیگه این مطرح خواهد بود. در هر صورت مأموریت خطیر تامین تندرستی 83 میلیونی مأموریت بسیار بسیار بزرگیه و این نیازمند یک کار جهادی و یک از خود گذشتگی بالایی رو از بین همه دوستان ما در حوزه ورزش همگانی داره. البته این رو خدمتتون عرض کنم، ما بجز یک استانمون که در واقع تو وضعیت بلا تکلیف سرپرستی بود، 30 استانمون کاملا در این برنامه فعال بودن، در یک رقابت تنگاتنگی با هم دیگه فعالیت میکنن و شاید بگم تعادل رقابتی به برقرار.
یه مقداری هم حالا سریعتر پیش برم که بتونیم با دوستان در استودیو هم بحثمون رو ادامه بدیم. آقای باقریان، نکته قابل توجه و مهم دیگری که وجود داشت و آمدن آقای دکتر مولایی به عنوان ابتدا سرپرست فدراسیون، ما یک تغییر ساختار رو در فدراسیون ورزش‌های همگانی شاهد بودیم که اتفاق خوبی بود. یه سری سازمان تشکیل شد، سازمان ملی فعالیت‌های بدنی بود، سازمان یکی دو تا سازمان دیگه‌ای بود که شکل گرفت. اون سازمان ها الان کجا هستن و وضعیتشون چیه؟
ببینید فدراسیون ورزش همگانی مأموریت تامین تندرستی اقشار مردم و توسعه این سبد فعالیت های بدنی و فعالیت های تفریحی هست. اون تا این طریق برنامه هایی هست که برای مردم فراهم میشه به کمک هیئت های استانی. پشت دولش قریب به 50 انجام و کمیته های متنوع در دو حوزه آمادگی جسمانی و روش تمرینی و حوزه ورزش تفریح رقابت. طبیعتاً اگر رئیس فدراسیون یا ارکان فدراسیون می‌خواستن مستقیماً با این 50 انجمن کمیته کار بکنن، قطعاً به جهت شاخص‌های مدیریتی بسیار کار سختی بود. لذا برای کاهش ایده نظارت و افزایش در واقع بهره‌وری به سمت تشکیل سازمان‌هایی رفتیم. دو تا از سازمان‌های ما در حوزه مردم فعال مسئولیت تطبیق راهبری این هستن و کمیته‌ها رو به عهده گرفتن. سازمان تفریح و رقابتی عمدتاً رشته های تفریحی، رشته هایی که ارزان هستن، در دسترس هستن برای مردم، در ذهن این سازمان فعالیت کنن و رشته هایی که در حوزه تناسب اندام، سلامت جسمانی و آماده جسمانی هستن زیر سازمان ورزش آماده جسمانی و روش های تمرینی.
آقای باقریان، باز یه جاهای دیگه به نظر میرسه یه سری تغییر ساختارها میتونه کمک بکنه به فرایند بهبود وضعیت ورزش همگانی. من یادم میاد روزی که آقای دکتر گودرزی مسئولیت قبول کردن توی وزارت ورزش و جوانان، آماری رو ارائه کردن و گفتن که میزان حالا توجه مردم به ورزش همگانی توی آمارهای مختلف از 4.5% شروع شده به بالا و خوشبینانه ترین آماری که ما بهش رسیدیم 10.5% هست و بیادمه که سال گذشته این آمار طبق گفته معاون محترم ورزش همگانی و فرهنگی وزارت ورزش و جوانان آقای دکتر احمدی به عدد 23% هم رسیده بود که خب رشد قابل توجهی بوده. باز یادمه پارسال شهریور ماه من یه گفتگوی اختصاصی داشتم با آقای مسعود سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان و گفتم که هدف گذاری چیه؟ گفتن که هدف گذاری ما اینه که برای سال 1400 موقعی که میخواییم دولت رو تحویل بدیم برسیم به 31% و این عدد رو بتونیم محقق بکنیم. پس توی یک سال آینده میخوام به این نتیجه برسم که کار شما خیلی سخت خواهد بود احتمالاً، و از یه بابتی دوستانی که توی انجمنها و کمیته ها فعالیت میکنن عملاً، حالا کمیته های کشوری، انجمنهای کشوری مقصودم هست، عملاً خیلی دسترسی به خدمت شما عرض بکنم که فرایند انتخاب توی استانها و شهرستانها ندارن و در واقع این میتونه کار رو کند بکنه. یکی از جاهایی که به نظرم میاد که تغییر ساختاری باید اتفاق بیفته، باز بذارید من یه مقداری خاطره بگم، برگردم به خیلی سال پیش، آقای هاشمی طبا، مهندس هاشمی طبا اون موقع رئیس سازمان وقت تربیت بدنی بودن، یه مجمعی برگزار شد، انتخابات برگزار شد، فردی به عنوان رئیس فدراسیون انتخاب شد، آقای هاشمی طبا حکم نزدن. یه دو سه هفته گذشت رفقای خبرنگار ما پرسیدند که آقای مهندس هاشمی طبا برای آقای فلانی توی فلان فدراسیون نمیخواین حکم بزنین؟ مجمعشون رو انتخاب کرده. خب ببین، بالاخره مجمع انتخاب کرده که این فرد بیاد با من کار بکنه، من باید اول ارزیابی بکنم ببینم میتونم با این فرد همکاری بکنم یا نه. یعنی الان این اتفاقه برای انجمنها و کمیته ها هم وجود داره، عملا افرادی که توی استانها انتخاب میشن به عنوان رئیس کمیته،
بله،
توسط رئیس محترم هیئت ورزش‌های همگانی استان منصوب میشن و یه جاهای ناهماهنگی‌های وجود داره. این ناهماهنگی رو قرار شما چه شکلی مرتفعش بکنین و چه شکلی قرار حلش بکنین؟ آیا توی بحث استان‌ها هم قرار تغییر ساختاری داشته باشیم یا خیر؟
ببینید جناب شریفی، خدمتتون عرض کنم، ببینید کاملا فدراسیون ورزش یا یه فدراسیون علمی بود، یعنی گفتمان
با صداتون داره قطع و وصل میشه.
من عذرخواهی میکنم، تا اونجا که ممکنه سعی کردم جای خوبی باشم، حالا اگر که
الان باز به نظرم یه نمه بهتر شد.
بله، من خدمتتون عرض بکنم و دوستان شنونده، فدراسیون ورزش همگانی در شرایط فعلی فدراسیون کاملا راهبردی و علمی است، یعنی ادبیات و گفتمان علمی بین ارکان فدراسیون تعیین کننده و جاری است. همین الان که من شما هستم، جلسه با انجمن مجلسخانی برگزار کردیم و بعد از اونم با انجمن در کنار با 50 انجمن دیگه تا پایان ماه جلسات به طور مدون خواهیم داشت، که در این جلسات یکی از قواعدی که تکلیف خواهد شد به هیئت های استان برش کمی انتظارات فدراسیون به لحاظ داد در واقع ورزشکاران حوزه های مختلف این کمیته انجمن. بدیهیه که کمیته و انجمن متناظر استانی که توانمند نبود و با سلایق و عدوی غیر از شاخص علمی و فن خواب بشه، حتما از این غافل عقب. یعنی رؤسای هیئت ما وقتا افرادی رو به کار خواهند گرفت، این عدد کمی که ابلاغ میشه و تفاهم میشه بین فدراسیون و انجمنهای ملی محقق بکنن. برای همین ما اصلا نگران این موضوع نخواهیم بود، ما برنامه رو به کمک خود هیئت و انجمن.
واقعیتش اینه که من با یه سری از دوستانم توی حالا هیئت رئیسه های انجمن ها، در واقع دبیران کمیته ها، رؤسای کمیته ها صحبت کردم، با یه همچین چالشی مواجهن. یعنی حالا نه اینکه مشکلی داشته باشن،
این گزارش این که قبل بوده دست ما رسیده، من هست بمان در خادم
و صداتون قطع و وصله،
همه انجمن و کمیته اعلام خواهم کرد ما هیچ نوع مانعی برای تغییر نخواهیم داشت. هیئت‌های استان در هماهنگی کامل هست برای انتخاب فرد اصلی که بتونه در استان،
یعنی رئیس هیئت استان برای کمیته متناظرش با رئیس کمیته کشوری باید هماهنگ پیش بره.
دقیقا ما جز ابلاغیه‌های جدیدی که استان‌ها دادیم، آیین‌نامه سازمان‌ها، انجمن و کمیته‌ها رو که ویرایش هستم رو ابلاغ کردیم، در اونجا در خصوص حسابات این افراد در بند حسابات کاملا اشاره شده که وضعیت با هماهنگی در واقع وضعیت انجمنهای ملی اون فرد رو انتخاب کنن که انشاءالله هماهنگی بهتری دیگه همسا باشم.
دو تا نکته دیگه دارم، خیلی هم گفتگومون طولانی نشه و بعد با شما خداحافظی بکنیم. آقای دکتر باقریان، فدراسیون ورزش‌های همگانی نمیخواد بره به این سمت که یک سهمی از بودجه طرح تحول سلامت وزارت بهداشت رو در اختیار بگیره، حتی در قالب یک صدم درصد، یک دهم درصد که البته خودش عدد قابل توجهیه، ولی اگر در واقع رهبری معظم انقلاب این همه بر ورزش همگانی تاکید میکنن به عنوان یکی از پایه‌های سلامت اجتماعی و ورزش قهرمانی رو، ورزش حرفه‌ای رو قله‌هایی می‌بینن که برای رسیدن به اون باید از کوهپایه و دامنه که همان ورزش همگانی هست عبور کرد، به نظرم میاد که این مسئله بسیار مهمیه، باید برای بودجه سال آینده حتما رایزنی‌های اتفاق بیفته، به ویژه با توجه به اینکه خب الان مثلا یکی از دغدغه‌هایی که در مجموعه وزارت آموزش و پرورش مطرح میشه اینه که به واسطه تعطیلی مدرسه ها و کم تحرک بودن ها وزن دانش آموزان داره اضافه میشه و دانش آموزان ایرانی حالا قبلا اضافه وزن داشتن، این داره در واقع اضافه میشه به اون اضافه وزن قبلی و این خودش میتونه یک خطر بزرگ باشه برای ما و به نظرم میاد که وزارت ورزش و جوانان باید کمک بکنه، فدراسیون ورزش های همگانی رو، برای اینکه از در واقع طرح تحول سلامت سهمی رو قائل بشیم برای ورزش همگانی.
جناب شریف، من در تایید فرمایش حضرت باید بگم که جان و سخن از دل ما گفت. ببینید واقعا اگر که فدراسیون ورزش همگانی به عنوان نوک پیکان این مأموریت خطیر، یعنی تامین تندرستی برای 83 میلیون یوری به وسعت 1,648,095 متر مربع این مأموریت رو داره، طبیعتا این بودجه‌ای که الان یعنی به هیچ کاری نخواهد اومد جز اینکه رسوفات امور روزانه. اما همونطور که مستحضری بحث 27% مالیات چرخه ابلاغ شده، خوشبختانه
اون که دو سال الان داره تزریق میشه، امسال فکر میکنم سال سومش باشه.
متاسفانه حالا به دلایل متنوعی که وجود داشته، حتما در یک جلسه من خدمت شما دوستان خواهم بود در راجع به این.
ما خیلی دوست داشتیم امروز شما توی استودیو با ما باشین.
بزرگواری، من عذرخواهی میکنم، حالا همونطور که دوستانم مستحضرم، من بعد از یه دوره استراحتی که واسطه در داشتم مزاحم
بریم از استراحت هم که سلامت باشی،
حتما خدمت شما بزرگان خواهم رسید. اما ببینید این بودجه تا به امروز شاید بگم یه رقم کمتر از 3-4 میلیاردش در استان ما محقق شده. تازه این رو هم ما مدیون زحمات طریق قابل محترم توسعه ورزش همگانی وزیر محترم و مدیون داره وزارت ورزش، ولی نیازمند این حتما رسانه به کمک ما بیاد. ما نیاز داریم که صدای ورزش همگانی به کل کشور برسه، مردم مطالبه بکنن، سهم خودشون رو از سبد سرانه حقوق ملی در ارتباط با تامین تندرستیشون ما هم با عنوان حتما کنارشون خواهیم بود.
خیلی متشکرم ازتون،
سلامت باشید، درود بر شما، ممنون که به عنوان رسانه یار ما هستید.
ممنون و متشکرم آقای دکتر باقریان. یه چیز دیگر هم میخواستم ازتون بپرسم، آها، بحث مدرسه ها رو شما برنامه دارین یا ندارین؟
ببینید ما تو آخرین رویکرد برنامه هامون بحث ورزش همگانی 1-100 رو داریم، یعنی همه اقشار رو ببینیم، منظور از یک، یعنی از 1 سالگی تا 100 سالگی، حتی دوستان ما تو برنامه هاشون مادران باردار رو هم دیدن. در حوزه ورزش دانش آموزی چندین پروژه خوب تعریف کردیم، انشالله تا ماهات آتی رونمایی از این پروژه ها خواهد شد. در شروع کارمون هم انشالله با کمک جناب دکتر حمیدی معاونت محترم سلامت وزارت آموزش و پرورش در هیئت رئیسه انشالله برنامه خوبی رو خواهیم داشت که به سمع و نظر دوستان خواهد
بود. انشالله. ممنون و متشکرم آقای دکتر باقریان، دبیر محترم فدراسیون ورزش های همگانی، با شما خداحافظی میکنم.
بر شما
خدا نگهدارتون. خب 16:45 دقیقه است، محدودن 25 دقیقه دیگه خدمت شما دوستان عزیز و شنوندگان محترم هستیم. آقای دکتر حامی، شما نکته‌ای داشتین؟
عرض به خدمت شما جناب شریفی، من در تکمیل فرمایشات دوست عزیزم جناب دکتر باقریان دبیر محترم فدراسیون می‌خواستم اینو عرض کنم که یکی از اشکالاتی که در گذشته به فدراسیون همگانی وارد بود داشتن چارت عریض و طویل این فدراسیون بود. من در مصاحبه‌های مختلف در گذشته چندین سال قبل این رو به وضوح اشاره کردم بهش. اتفاق خوبی که در فدراسیون جدید افتاده، چون واقعا دید علمی شده، این تشکیل سازمان ها هست. این سازمان ها کمک میکنه در واقع به رأس فدراسیون که رؤسای هر کدوم از سازمان ها و مواردی رو که خودشون میتونن در دل سازمان پوشش بدن رو پوشش بدن، فیلتر بشه مسائل، و اون مواردی که دیگه واقعا نیاز به ورود مستقیم رأس سازمان هست به بالا دست منتقل بشه. چه اتفاقی میفته؟ این زمان در واقع خریداری میشه برای رأس فدراسیون که دید استراتژیک داشته باشه، یعنی بیاد به بررسی چالش ها بپردازه، بیاد چشمنداز تعریف بکنه. یکی از مسائلی که الان رئیس محترم فدراسیون آقای دکتر مولایی به دنبالش هستن، تشکیل جامعه همگانی 20 میلیون نفری در کشور هست. ببینید، شاید در نگاه اول خیلی در واقع افق دوردستی باشه، اما این اتفاق با این نیروی جهادی که امروز تشکیل شده، مطمئن باشید که خواهد افتاد. و من انجمن فریزبی یا هر کدوم از دوستان دیگه که انجمنهای دیگه ای رو دارن، حداقل از در واقع سهم من از این 20 میلیون این هستش که من جامعه هدف خودم رو به 200 هزار نفر برسونم که بتونم مدعی بشم فریزبی هم داره مثل رأس فدراسیون کار درست و اجرایی انجام میده.
الان جامعه فعال شما چند نفره؟
اجازه بدید اشاره بهش نکنیم. چرا؟ چون یکی از مشکلات این هستش که دو بخش داریم، یعنی افرادی که دارای کارت بیمه ورزشی هستن و در باشگاه‌های فریزبی فعالیت میکنن، اما اون جامعه‌ای که فریزبی رو خریداری میکنن، در پارک‌ها دارن استفاده میکنن، تعداد اونها مشخص نیست برای ما. به دنبال این هستیم که این اتفاق بیفته و در راستای رسیدن به جامعه 200 هزار نفری فریزبی کشور و طبعاً جامعه 20 میلیونی همگانی ایران، اون در واقع بازوان حمایتی ما دقیقا استانهای ما هستن، یعنی کمیته های متناظر استانی ما. قطعا ما در فریزبی به دنبال این هستیم و در واقع شاخص ها شناسایی شده برای ارزیابی عملکرد استانها، تفکیک خواهیم کرد استانهای غیر فعال و فعال رو، و با توجه به فرمایش دکتر باقریان که این اتفاق داره میفته، این حمایتی که در واقع از انجمن ها میشه در راستای تغییر کمیته های متناظر استانی که به صورت غیر فعال هستن، این نوید رو خواهیم داد به جامعه که انشالله روزی جامعه همگانی کشور به 20 میلیون نفر رسیده باشه.
انشالله افق دوردستیه.
بله،
ولی نمیدونم واقعا چقدر شدنیه، اما اگر بتونیم این عدد رو در واقع رقم بزنیم در کشور، یعنی یه چیزی حدود 25% ورزش مردم ایران به سمت ورزش همگانی اومدن. منتها بازم تکرار میکنم، یعنی اگر قراره که این اتفاق بیفته، یک سری ظرفیت هایی باید ایجاد بشه. اون ظرفیت ها نیاز به بودجه داره، نیاز به سرانه مالی داره، نیاز به فضا داره، نیاز به امکانات داره، نیاز به تجهیزات داره، و اینها محقق نمیشه مگر اینکه ورزش سهم خودش رو مطالبه بکنه از همون طرح تحول سلامتی که بهش اشاره کردم و گفتم که باید اتفاق بیفته. آقای صاحبی، شما الان نکته‌ای دارین؟ قربان.
بله بله،
بفرمایید.
بعدم شما که یه مطلبی
نکته ندارین، من سوال خودم رو بپرسم که شما نکتتون.
یه مطلبی هفتادی فرمودین که من یادداشت کرده بودم، گرچه به موقع بود، اون بیانات مقام معظم رهبری در، اگر اشتباه نکنم، زمان به اصطلاح صدارت خود جناب آقای هاشمی طوا بودش که در تو ورزش همگانی فرمودن که
قبل بله از آقای هاشمی طوا.
بله، آقای هاشمی
تو اونجایی که ذهنم یاری میکنه 81 یا 82
فکر کنم آخرای آقای هاشمی طوا در زمان
آقای هاشمی طوا
یک صحبت دیگه هفت آقا داشتن،
کمیته ملی المپیک بودن اون.
بله
بله،
هفت آقا فرمودن که ورزش همگانی دامنه ورزش قهرمانیه. همون موقع یه دکتری نایشون رقم زدن که اگر ما اون روز توجه به بیانات مقام معظم رهبری میکردیم، همون موقع اگه استارتینگ کلام گوهربار ایشون میخورد، امروز حتی تو ورزش قهرمانی ما سلامت بودیم. چرا این که بعدش همگانی وقتی بخواد قله پای دامنه قله باشه برای رسیدن به قله توی پالایش که انجام میشه قهرمان ها توش معلوم میشن کردم بود شما که یه مقدار ما کوتاهی کردیم توی این قضیه و متاسفانه اگر امروز من فکر میکنم فدراسیون ورزش همگانی و جناب دکتر مولایی و تیمشون دارن این کارو انشالله رقم میزنن، انشالله اگه هدفمند به سمت جلو بریم این اتفاق هر وقت شروع کنیم دیر نیست. پیامدهایی داشت این به اصطلاح، حالا قبل که شما سوالتون بکنم من پیامدهاشم بگم دید خودم که برای اتفاق خوبی هم که الان افتاد تو این قضیه پویشه، ارتباطا و حلقه ارتباطایی بود که بین آموزش عالی، شهرداری ها و وزارت آموزش پرورش، نیروهای مسلح و فدراسیون ورزش همگانی اتفاق افتاد که این اتفاقا رو میشه به فالنیک گرفت که بالاخره این فضا ایجاد شدش. وردم بود شما که من در خدمت شما که سوالتون رو بفرمایید.
من بحثی رو میخوام آغاز بکنم و اون همینه که باز میگم، یعنی من خوشبینم به این فدراسیون به دلیل اینکه نگاه اون نگاه سنتی گذشته نیست، یک نگاه مدرن
آکادمیک،
و حالا خوبیش اینه که درس خونده های ورزش اومدن توی این فدراسیون قرار گرفتن و دارن کار اجرایی میکنن و در واقع فلسفه ورزش برای همه، سپورت فور آل، که حالا در ایران به اشتباه ترجمه شده به عنوان ورزش همگانی، اون ورزش برای همه فلسفهش برمیگرده به ایجاد شادی، نشاط و انگیزه در اقشار مختلف مردم با سطح درآمدهای متفاوت، چیزی که دنیا هم داره تجربهش میکنه. یعنی مثلا یک کشوری مثل فنلاند اگر به مثلا سرانه 55% جمعیت فعال میرسه که ورزش همگانی رو انجام میدن، با همین روی کرده که هم قیمت تمام شده رو پایین بیاره و کم بکنه از یک سو، و همین که اون شادی و هیجان رو به مردمش القا بکنه و تزریق بکنه. فدراسیون ورزش‌های همگانی هم الان ابزار ابتدایی رو داره، یعنی رشته‌هایی که میتونن این قابلیت رو داشته باشن، ورزش‌هایی که میتونن این قابلیت رو داشته باشن. گام بعدی برای اینکه این دو هدف محقق بشه چیه؟
از دیدگاه من جناب شریفی، اولا کار خیلی سختیه. درست رأس فدراسیون الان دانش آموخته دانشگاه و علم ورزش هستن، اما نیروی انسانی و بدنه فدراسیون و بدنه کشور باید این هماهنگی ایجاد بشه درش. یعنی الان شاید ما توی سیستم فدراسیون ورزش همگانی آکادمیک شدیم و علمی شدیم، اما این فضا رو باید در استان‌ها هم ایجاد کنیم و نیروی انسانی باید آموزش ببینه و هدفمند به سمت اون چیزی بره خواد بره که فدراسیون میخواد بره، و کار سختیه که نشدنی نیست، ولی در صورت باید فعالیت کرد. من از این تیم جناب دکتر مولایی، جناب شجی، جناب دکتر باقریانا میبینم این توانا، اما انشالله که ما هم همه انجمنها توی این مدت 50 روز تمام این 50-60 انجمن، یه آماری قبل این که بیام به من دادن، داشتم از فدراسیون سوال کردم پرسیدم، 27 هزار برنامه تا الان به صورت چی رفته در فضای مجازی. خب عدد خیلی بالاییه. این 27 هزار برنامه همش که جمع کنید در یه محور سلامتی خانواده است. و یه اتفاقی هم که افتاد، شاید الان همه تو خونن، قبلا این افراد تو خونه با هم بیگانه بودن، ولی الان اون شادی و نشاط در خانه ایجاد شد، یعنی خانواده با هم ورزش میکنن در خانه. یه اتفاق دیگه افتاد، یعنی بهداشت روانی ایجاد شد، به جسمانی که داشت ایجاد میشد روانی هم ایجاد شد و خانواده با هم درگیر شدن. یه اتفاق خوبی داره میفته.
خانم دولت آبادی، برگردم به در واقع همین نکته و اینکه خب ما یه دغدغه خیلی جدی داریم، اونم افزایش وزنه، اضافه وزنهایی که ویژه و خواسته توی این دوران هم سربار داره میشه، و اشاره کردین که در واقع اتفاقی که افتاده اینه که ما رفتیم به سمت تولید محتوا برای فضای مجازی. منتها من میترسم آدم ها مجازی هم ورزش بکنن. یعنی الان دغدغه این وجود داره برای من خبرنگار که چی کار باید بکنیم که در واقع مردم به سمت انجام ورزش هم بیان.
ما در پویش ملی آماده باش با برگزاری چالش ها توانستیم مردم رو ارزیابی کنیم، ببینیم واقعا اینها نگاه میکنن یا واقعا یا ورزش میکنن. با چالش
یعنی راستی آزمایی هم برای بله. محتوا
بله
ارائش.
با این به این صورت که تو این چالش ها جوایزی برای اینها طراحی کردیم و گفتیم اگر این چالش رو شما انجام بدین به صورت تک نفر این جوایز رو دارید، اگر به صورت خانوادگی داشته باشید جوایز خیلی بهتری خواهید داشت. ما از این طریق تونستیم خانواده و اقشار مختلف رو رصد کنیم و بدونیم که
نتیجه چی بود؟
نتیجهش به صورت واقعیتش من خودم 60% فکر میکنم موفق و موفق. موضوعی که خیلی جالب در ادامه بحث شما من خواستم کامل کنم، این سیستم جدیدی که وارد فدراسیون شدن یه مقدار از لحاظ فرهنگ سازی بسیار مفید بودن. یعنی ما قدیم در فضای مجازی باید حتما یک پستری از یک فرد خارجی رو برمی داشتیم، اونو می زاشتیم، می گفتیم که این فرد خارجی این گفته رو میگه. ولی ما در پویش ملی آماده باش انقدر انجمنها و
یه تولید محتوای
بله،
خیلی جدی اتفاق
خیلی جدی افتاد و ما دیگه نیازی نداریم به این که بریم اینفوگرافی کشورهای دیگر رو تقلید کنیم بیاریم بذاریم به مردم مردممون نشون بدیم. ما الان نزدیک هم تعدادی که آقای صاحبی فرمودن تولید محتوا داریم، دیگه شخص لازم نداره بره از جای دیگه استفاده کنه و این بسیار قدم مثبتی بود.
آقای دکتر حامی، این دغدغه من چقدر واسه شما جدیه؟
بس ورزش همگانی عرض به خدمت شما،
اون اضافه وزنه و اون دوران کرونا و
ببینید این طبیعیه که این اتفاق میفته، خصوصا در ابتدای شروع ویروس منحوس کرونا که حالا اسفند ماه بود فکر میکنم خیلی از خانواده ها حدود
اسفند ماه در واقع 30 بهمن ماه اعلان عمومی شد،
حدود 30 تا 60 روز اصلا خیلی ها که میتونستن واقعا از خونه بیرون نمی اومدن، حتی خریدشون هم به شکل‌های مختلف اینترنتی انجام میدادن. اما رفته رفته خب ترس جامعه کمتر شد، تمهیداتی در راستای کنترل کردن ویروس کرونا اندیشیده شد و الان فکر میکنم وضعیت بهتر شده. اما باز من میخوام به این اشاره بکنم که فدراسیون همگانی در راستای رسیدن به اون هدفی که چشم‌اندازی که تعیین کرده میبایست سرمایه‌گذاری ویژه‌ای رو روی ورزش‌هایی بکنه که قابلیت، چون شاید باید دنبال این باشیم منتظر این باشیم که کرونا مثلا 1 سال 2 سال 3 سال دیگه ادامه پیدا بکنه، فدراسیون همگانی باید رو ورزش‌های تمرکز بکنه که در دوران کرونا هم قابلیت اجرایی دارن. میخوام اشاره بکنم به ویژگی‌های همگانی بودن ورزش فریزبی که در واقع یک پکیج کامل هست، پکیجی هست که هم ارزان قیمته، هم در فضای کرونا قابل اجرا هست در موقعیتی که کرونا حاکم بر محیط هستش، هم هر فردی با هر سنی و با هر ویژگی های بدنی میتونه این رو انجام بده. یکی از قابلیت های ورزش فریزبی در راستای سوالی که حضرت عالی مطرح فرمودید این هستش که فرد انقدر غرق بازی و نشاط میشه که خود به خود اون فرآیند کالری سوزی درش اتفاق میفته. یعنی ما در برنامه صبح و نشاط صبح جمعه ها که شبکه 3 حضور پیدا میکنیم میبینیم که رشته های دیگه فدراسیون همگانی انقدر به فریزبی علاقه مند میشن که شما میبینید طیف عظیمی از افراد با لباس های مخصوص رشته خودشون طلب میکنن که دیسک فریزبی در اختیارشون قرار بگیره، به سمت همدیگه پرتاب کنن و میبینید که شاید بالای یک ساعت هم قابلیت این رو داره که فرد به انجام این ورزش بپردازه بدون اینکه خسته بشه، اما چون شادی و نشاط باهاش همراه هست این خستگی اتفاق نمیفته.
الان که ما دیگه مثلا اون حالا من یه تعبیری هم داشتم واسه اون اتفاقی که صبح های جمعه می افتاد توی یه سری استان ها و شهرها و حالا بارها این رو به آقای مجدارا هم می گفتم آقای مجدارا شما دارین سبزی خردکن پخش می کنید بین مردم، با سبزی خردکن هم کسی ورزشکار نمیشه. و اون حالا همایش های سبزی خردکنی که امیدوارم حالا یا برچیده بشه یا اگر قراره که بعد از دوران کرونا ادامه پیدا بکنه با یک شکل و شمایل درست منطقی و اصولی برگزار بشه که الکی ما فقط سرمایه سوزی و هزینه سوزی نکنیم، اون سر جای خودش. من اصلا نمیخوام راجع به اون صحبت بکنم، توی فضای فعلی میگم، توی شرایطی که خب باشگاه‌های ورزشی عمدتاً حالا به شکل محدود باید فعالیت بکنن.